بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خليل إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرضين تداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدین به حق سید الشهدا علیه السلام، امر فرج مولای ما امام زمان را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز، شهدای غزه، همه گذشتگان از دوستان امام حسین به ویژه والدین و اساتید و ذوالحقوق و دوستان گذشته از این مجموعه نورانی رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اولین نهاد اجتماعی که انسان این دنیایی پاشو به اون میگذاره خانواده است. هر کدین دیشب بالاخره باید یه مبنا و منات و ملاک و مشروعیتی برای همه رفتارهای خودمون داشته باشیم که اگر بر اساس اون ملاک عمل کردیم منتظر باشیم که مورد تشویق خدا هم قرار بگیریم. اگر ادعا میکنیم مؤمنیم، قرآن حرف دل و فکر و رفتاری انسان مؤمن رو وقتی تأیید میکنه که این باشد که هرچی خدا و رسول تشخیص میدن و بر اساس اون تشخیص امر میکنن سمعن و طاعت. اولین نهاد خانواده است. سلول های پیکره جامعه همین خانواده ها هستند. جامعه ما به خاطر اقتضاعات نه چندان عقلی و عقلانی جهانی یواش یواش داره به سمتی میره که ما اصل رو فراموش میکنیم و داریم روی پایه های سستی تلاش میکنیم یک پیکره عظیم رو به خیال خودمون سوار کنیم. خانواده رو کم کم بی‌توجه میشیم و میخوایم یه جامعه خوب به نظر خودمون بسازیم، در حالی که عرض کردیم این سلول ها هستن که دست به دست هم میدن و یک پیکر خوب و شاداب و سالم و قدرتمند و توانا ایجاد میکنن. باید به خانواده خیلی پرداخت. من قبل از این که اون ویژگی های شب گذشته رو بزنم به خانواده خوب و اصول و قواعد رو که شاید بشه در خانواده پیاده کرد و اگر انشالله هست بیشتر قبلش دونست رو ادام بدم، یک قانون کلی رو ارائه بکنم و با همسرش گفتگو کنیم، بعد بریم سراغ بقیه مباحث. خیلی وقتا از ما میپرسن که حاجه بالاخره حاکم در خونه بازی و خونه مرد یا زنه؟ این بازی خنده‌دار پدر سالاری و مادر سالاری و بچه سالاری کی در رو حاکم باشه؟ جوابش داره، یعنی هیچ کدوم. پس مگه میشه هر جمعی و بالاخره باید یه حاکمی داشته باشن، هر گروهی باید یه جمع کنندهی داشته باشن؟ اگه منظور شخص هیچ کدومش تو دین ما نیست، حاکم خانواده منطقه چارچوب هاست، قواعده، اصوله. نه پدر حاکم خانواده است، نه مادر، نه فرزند، هیچ کس. اگر چارچوب های دینی که دقیقا چارچوب های عقلی است رو ما تو خانواده پیاده کنیم، خود به خود مسئولیت ها دست هر کسی که قرار بگیره قرار میگیره. بنابراین پدر به شرطی دوام بر مادر است و مرد به شرطی قوام بر زن است که این قیام بر حوائج و امور زن را بر اساس چارچوب‌های خدایی پیاده کند. مثل اینکه شما میگید تو جامعه بالاخره هر کسی بیاد بشه حاکم، مگر کیه؟ هر کسی بر اساس ملاک‌های مشروعیت شد حاکم، اون موقع اطاعتش هم واجبه. غیر از اینه ما همینجوری هر کسی رو قبول میکنیم تو هر جایی؟ نه. چرا؟ وقتی حرف یکی رو توی جمع قبول میکنیم که مبانی مشروعیتش رو گذرونده باشیم، یعنی ثابت بشه به ما که این آدم اگر اومد قدرت رو دست گرفت دقیقا بر اساس همون چارچوب‌هایی که صلاح ما و دیگران قرار کار پیش ببره، چون یه ویژگی هایی دارد که می تواند این بار سنگین پیاده کردن احکام خدا رو کامل و کم خطرتر از بقیه دوخته بگیرد، می شود مسئول. ولی مسئول به معنای یه فرد فرزنده یه پدری که نیسته، حتی در حکومت خاک و استثنای خودمون که حکومت ولایت فقیه، ولی یه فقیه یعنی کسی که احراز شده است که می تواند بر اساس چارچوب های فقه پویای شیعه جامعه رو به سمت صلاح و مصلحت و خوشبختیش رهنمون شود، نه یک آدم مشخص. اول باید اصل این تفکر پیاده بشه، فهم بشه که اصلا جامعه وقتی میتونه به سعادت دنیا آخرت تو امان برسه که قانون خدا تو جامعه توسط کوچیک و بزرگ تو معامله و خونه سازی همه چی فقط قانون خدا میتونه انسان خوشبخت کنه. این اصل اوله. پس این خلاصه، حالا که قانون باید پیاده بشه، یه مجری میخواد، یک تمام کننده فصل الخطاب میخواد. اون فصل الخطاب اساسا وقتی مشروعیت داره که قرار این قانون الهی رو پیاده کنه دیگه. لذا ولی یه فقیه باید مجتهد جامع و شرط آگاه به زمان سیاست مدار وارستن هوای نفس و اینها باشی که الحمدلله. پس پدر تو خونه به از این جهت که فقط مرده، یعنی جنس مرد رو داره، از اون جنسیت حکومتی نداره. مادر از این جهت که جون جنس مؤنثه حکومتی نداره. قرار قانون خدا پیاده شه، ولی قانون خدا خودش تو ذاتش داره فریاد میزنه، یه اقتضاعاتی داره، یه سختیهایی داره که مثلا جسم مقاومتری میخواد، پس اینجاها رو مرد باید بپذیره. یه مواجهات سخت‌افزاری داره که این کار مرد، روحیه لطیف ریحانه‌ای به اسم زن نباید در معرض این همه جر و بحث و درگیری بیرون بشه. پس زن فهمش مشخصه، یعنی خود این تعریف و قانون خودش میگه کی کجا قرار بگیره. پس پدر کی تو خونه حاکمه؟ وقتی که بخواد حکم خدا رو پیاده کنه. مادر کی حاکمه؟ وقتی حکم خدا رو پیاده کنه. این قاعده است. بر اساس این خیلی اتفاقا میفته. بنده معتقدم خانواده جوانی که در شروع تشکیل خانواده است یا تازه به سلامتی تشکیل خانواده، هنوز تر و تازه است این خانوادتون، من فکر میکنم اونقدر که میفهمم که شاید یک ذره فهم باشد خیلی اشتباه فهمم، خانواده نه دادگاه که یکی بهش نیم بره میزی که اونقدر بگه آقای قاضی طبق ماده فلان بنده فلان حق من اینه، من بگه حق من اینه، مرد بگه حق من صورتحاله نوشته بدون اذن شوهر تو حق نداری پاتو بذاری از خونه بیرون. خب زنم بشنه بگه حق من طبق همین رساله نوشته. زن هیچ وظیفه نداری تو خونه کار کنه و اگه کار کنه میتونه مزد بگیره. خب این زندگی میشه به نظر اخواجه آقا رساله نوشتم برات میگم چه رساله نوشتم. پس زندگی دادگاه نیست که کسی بشین اون وسط هی بگه حق منه بکشین و اون حق خوش از کتاب قانون در بیاره بگیم هم چه حق منه. این که جنگل میشه. دادگاه نیست، یک پادگان هم نیست. خانواده پادگانی که دیگه از بالا تحکم کنه دیگران بگن چشم بله قربان تا کمر خم بشن، اینجا که پادگان نیست که. اونجا پادگان نظامی است که فرمانده میگه دست به سینه دست به سینه، میگه از جلو نظام از جلو نظام، چه فرق داره؟ چرا اون پادگانی که تحکم میکنه یکی چون فلسفه داره بر خودش، زندگی که پادگان نیست که. هر کی هر وقت هر کی دلش خواست بگه چون فلان جایگاه داره هر چی میگه کش. از طرف دیگه خانواده شرکت سهامی هم نیست عزیز من، که من با پول خودم که تو خونه بوده اومدم یه کاری بکنم، دارم کمه گفتم شما نصفشو بیا میزنیم به یه کار، ولی من در تعقیبم نصف و عقاب که دقیقا سهم خودم مبادرت کنم که سودشو کم و زیاد نکنیم. هر کی بیاد تو خونه دنبال منافع شخصی خودش باشه، این که خیلی خانواده نمیشه که، اینا که یکی نمیشن که. اینا همون چیز که من گفتم، هر دقیقتر در قشنگترین وضعیتش یه خوابگاه دانشجویه که چارمایش رو خریده موقتا یه سال اینجا یه سن دو سن چهار سن بعدا خداحافظ شما، هر کی که دنبال کار خودشه، اون اهل موسیقی کار خودشون میکنه، یکی اهل قرآن کار خودشون میکنه، دنبال رفیقش، یکی میره دنبال زندگیش. خونواده نه پادگانه که یکی از بالا به پایین نگاه کنه دستور بده، نه دادگاهی که همه فقط بشینن پای کتاب قانون ضربدی میزنن حقشون پیدا کنن بکشن سمت خودشون، نه شرکت سهامی کسی فقط دنبال نفع اصول خودش باشه. خانواده بهترین، اولین، قشنگترین، زیباترین و مؤثرترین پایگاه پرش و جهش انسان ها به سمت خداست، به خانواده. اگر قرارش خانواده این گونه باشه یه سری اصول و قواعد باید رعایت بشه. اولی همین بود که من به بهانه مقدمه گفتم، باید همه اهل خانواده اولا برن بشینن یاد بگیرن که بابا خدا به عنوان اون عالم مطلق، قادر مطلق، حکیم مطلق که هم مصلحت این دنیای ما هم خیر آخرت ما رو از هر کسی بهتر میدونه. اصلا این مقایسه غلطه که چنین کسی میدونه، او فقط میدونه که خیر دنیا آخرت ما چجوری با هم جمع میشه. بعد اگر قرار باشه کسی تلاش کنه که مصلحت دنیا آخرت من و زن و بچه و فامیلامو به هم برسونه، هیچ کس نمیتونه جز خدا، چون قدیر مطلق علی کل شیء قدیر. از اون طرف با من هم هیچ بدرگشتگی نداره، به من هم هیچ نیازی نداره، از من هم هیچ دلخوری نداره، حکمت داره، لطف داره، رفت داره، هر چی به خیر من باشه، حتی من اگه غافلم باشم به من میرسونه. اون رزق عام و رحمت عامش که به گبر و یهود و حیوان هم داره میده دیگه، به من هم میده. پس بعد همه اهل خانه اولا دارم بینه اون خدایی که از همه بهتر طراحی میکنه و رنگامیزی میکنه، اون چه رنگی خانواده را قبول داره، اینو یاد بگیریم. بعد بر اساس اون چیزی که خدا میخواد تن بدیم عمل کنیم. اگر اختلاف شد میدید کی دعوا میشه؟ وقتی چهار نفر توی خونه به چهار تا نسخه میخوان زندگی کنن، اون رفته از یکی نسخه گرفته اون یکی از این نسخه دیگه اینکی، بعد چهار تا نسخه یه جو با هم جمع نشدن، اختلاف شدن، دعواشون میشه. اما خدا که یک واحد احده، چیزی هم که میگه یکیه، همه رو اساس همین یک، یک با یک دعوا نمیکنی که. باید تن بدیم، باور کنیم حرفای خدا رو و اساس حرفای خدا بشیم. داشتیم میگفتیم که یکی از قشنگی های خانواده قرآنی و مورد پسند خدا پیغمبری که خونه باید یه جاهایی تبدیل بشه مدرسه، مکتب، اما مکتب نه به صورت رسمی، باید بشه مجلس موعظه. پدر به فرزند، مادر نسبت به فرزند باید به در جایگاه موعظه بشینن، مثل لقمان حکیم که علامه طباطبایی هم در المیزان میفرماید از پیغمبر حدیث نقل میکنه که لقمان پیغمبر نبود اما خیلی انسان حکیم بود. بعد اونجا مفصل بحثی کردم دیگه که چجوری لقمان به این مقام رسید، چون حکمتش مورد امضای خداست ولو پیغمبر نیست خدا قبول کرده حرفش، یعنی حرف ما. بنابراین تو سوره لقمان که داشتیم با هم یه مرور میکردیم خیلی خیالم راست که هر چی این پدر به پسرش میگه همون بسته آموزشیست که حد اقلهاییست که پدر باید به فرزندش منتقل کنه، اما با ادبیات لقمان، نه از موضع قدرت، نه سرزنه سر بار بگی تو سرش بزنی. شما ادبیات لقمان رو در این سوره ببینید، هی دائما میگه اولا و اقبال لقمان لبنهی و هو یعظه، موعظه میکرد، سرزنش نمیکرد. فرق موعظه با سرزنش خیلی زیاده. موعظه اولا از رو حکمت، ثانیاً از رو دلسوزی صادقانه، ثالثاً با ادبیات شیرینه که شخصیت طرف رو مستقیم مورد حمله قرار نمیده. که وقتی من میشینم به این موضوع احساس میکنم که واقعا این آدم خیر ما میخواد، پس من قبول میکنم. دیدی تو مجالس امام حسین ما چقدر تذکرش داریم؟ والله اگر من این حرفا رو ببرم تو کلاس بزنیم خیلی شو بچه گوش نمیکنه. چرا میاد میشینم؟ چون یه کسی با بالاتر رفت. موعظه یعنی یه کسی با دلسوزی میشینه و دیگران حرف میزنه، نه که مجبور حقوقش ساعت کارش دوست داشته بشینه حرف رو پیغام منتقل کنه ما بهشتون گوش. اولا موعظه میکنه، بعد شما ببینید دائما میخواد از نکات جدید بگه، نه میگه یا بونگه، بونگه یعنی پسرشم، چقدر با محبت حرف میزنه بچه، خجالت نمیشی، نرنگون شدی هنوز نماز رو نمیخونی، آخه این یعنی که نماز نخون دیگه، شما شخصیت لیه چه روز هم پس کرد، تو هم آخه دختری دیدی دختر کنم قبول شد کاردانی ناپیوسته شبانه پیام نور زاهدان گردگیری کامپیوتر قبول شد، تو خجالت نمیشی درست میکنی، حالا تو نخون دیگه. چرا؟ یکی گفتش قرآن میخون، دید خدا یه جای شدید و غلیظ، خذوه و قلوه و قلوه و ثم الجحیم صلوه و ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، بگیریدش ببندیدش بکنید تو زنجیر هفتاد ضلعی واسیش. خیلی استثنا خدا، خب نمیخواید بهش ببری چرا میزنی؟ خدا نمیخواد هزار کرد. اینقدر زیبا با این بچه حرف میزنه، یا بنیه یا بنیه پسرکم پسرکم عزیزم. بعد هم حرفای کدوم طعنه نیست، یه سری آموزه های مثبت ایجابی و یه سری آموزه های مفید سلبی. نمیگه تو رو من اون روز دیدم خلاصی کردی بیچاره، همه اونا که هروئین میشنن سیگار شروع کردن، خجالت نمیکشی از شرط فرسده بود جنگ سیگارت برام خفه کرده. هیچ وقت مستقیم با پسر لقمان از همه بخاره توی جمعه هم بوده، خطو مثلا هم ممکن داشته، ممکن نمیدونیم چیه که، اما یه دونه توش دید بگه تو آدم اینجوری هستی این کار خبته، میگه این کارها خوبن این کارها بدن. یعنی اگه تو شخصیت انسانی تو دوست داری، برو این زیورالات انسانی رو به گردن شخصیتت آویزون کن. احیانا اگه این لحظه من چون هست پاک کن برو که اگر هست دیگه نشو من نمیگم، من گفتم اینا خوبن اینا بدن. اینم دو، حالا این شبیه که مفصل‌تر خواهم گفت. سه، آیا تربیت شونده حق داره علت نصیحت شما رو بدونه؟ بله. چقدر؟ 10%. سه نداری که حیرانه که وقت تو منطق زندگی کنیم. اگه وقت من گفتم بابا جون امر شما که متقبل میشه بگی دلیلش چیه؟ تو دیدی دلیلش رو خودت بلد باشی بگی، یا بگی از منم خیلی بهش رو بلد زندگیم یاد میگیریم. ولی اونقدر بیدونم که این حرف درست. شما ببینید لقمان حکیم که خدا اینجور ازش تعریف کرد و جا برش تو قرآن باز کرده، توی این سلسله آموزه هایی که به فرزندش میده خیلی جالبه. 9 تا توصیه ایجابی میکنه، یعنی این کارو بکن، این کارو میخونیم با هم. 3 تا توصیه سلبی میکنه که این کارو نکن، شرک به خدا نداشته باش. ولا توسعه ارخص نکده ناز، همچین با غرور روز از مردم بر نگردون. ولا تمشه کل عرض مرحا، با تکبر و زنی را نرو. 3 تا هم توصیه سلبی کرده، یعنی گفته کارای بدم اینه. بعد برای همین یه مش رفتارهای ساده که خیلی شما میگیم که یک دلیل نمیخواد دیگه، 7 تا دلیل آورده، یعنی 7 جا گفته اینو که میگم به خاطر این. وقتی میگم که شرک نورد، دلیلش اینه که به خاطر این که این شرک از ظلمون از این، اگه شرک بزنید خودت ظلم کردی، هم دلیلش. وقتی میگم فلان کار رو بکن صبر داشته باش، چرا؟ چون اگه صبر داشته باشی ذالکن این عزم الامور، این از اون کلیدها شاکلیدهای حل مشکلات بزرگه. صبر دلیل دارم برات میگم، حرفم تو حکیمانه است رو سلیقه نیست، میتونم دلالش هم در حد فهمت برات بگم. این هم یه ادبیات عجیب غریبه که پدرها باید نسبت به بچه هاشون، روحانی نسبت به مردم، معلم نسبت به شاگرد آمادگی داشته باشه. حالا یه وقتی هست دو سه تا مشکل پیش میاد، من میشتم برای اونجا اون حرف دادم، من هنوز فتح علم و درکش این دیست که من 5 تا حکمت روش بگم، اما اینجوریست که من نفهمی رو به این مارک بکنم که در حدی که میتونم توجیهش کنم. بریم از اهل بیت یاد بگیریم، یه جایی مؤمنی میمد در حد خودش بود فهمش، یه چیزی رو از امام معصوم یا پیغمبر عزیز ما میپرسید از مباحث اعتقادی سنگین که دیده کلیده و بیچاره فکر میکنه میفهمه. و طرزت چقدر درنگ بودن، چقدر مردی بودن، نه بهش گفتن که برو اشکاتو بزنید تو چه جبر اختیار، نه تلاش بیجا میکنن که زمینی که آمادگی نداره چیز بریزن. آروم آروم از اینجا بردن و تهش بیدی ایسر از نماز در آورده و طرف دست پیغمبرم میبوسید بیرد کیف بیکردید دعا کرد جوابم گرفته، دعا که جواب از نماز بهش داده، یه در از اینجا شروع کرد میبرده چیز دیگه. یه جاهای دلیل رو نمیگفتن، آثار رو میگفتن. تو میگفتی چرا باید این کار کنیم، حضرت برکات این کار کردن میگفت و تو کیفش هم میکردی. اما بالاخره به پرسش تو احترام میذاشت تا تو هم فردا پدر شدی حکیمانه فرزند تربیت کنی. یه وقت ما 22 بهمن تو میدون آزادی بودیم برای راهپیمایی با همسرمون، موقع فرزندم نداشتیم، یکم زود رسیدیم دیگه حال نداشتیم بریم دوباره برگردیم با جمعیت. نشستیم روی چمنا مردم بودن، یه وقتی آقای خیلی با شخصیتی مثل آقای جلسه ما اومد سلام احوال پرسید، گفت ببخشید من دخترام همراه من. گفتن این حاجی آقا اینجا نشسته بیکاره، بیا اگه وقت داره سوالام نازش بکن. گفتم در خدمتیم. بلند شدیم، دو تا دختر خانم متدین محجبه و بسیار اجتماعی اومدن با این پسر. گفت با این پسر گفت حاج آقا همین سرمایه زندگی من، دو تا دخترم، پسرم ندارم. از بچگی هم ما با هم ستایی بزرگ شدیم. من اول قبل اینکه پدر بشم دوست اینا هستم. هر کی سوال از بچگی داشتن یا رفتم یاد گرفتم جواب دادم، یا گفتم بچه حالا سه نفر سوال داری میری یاد میگیری. یکی از این سوالا که الان اومدن از شما بکنن، یک سال و نیم سه نفری داریم تو کتاب میخونیم، استاد میبینیم، سوال میکنیم، فکر میکنیم، بحث میکنیم، همون نتونستیم جمعش کنیم. چیه؟ یکی حافظ کل قرآن بود و فارغ التحصیل دانشگاه مصنعه، یکی هم حافظ نهج البلاغه و مشغول تحصیل دانشگاه میکردش. این دختر فهمیده درس خونده براش. سوالشون این بود که حضرت امام برای چی انقلاب کرد؟ حالا من میگم خب بله، برای اینکه ما رو از زیر یوغ سلطنت. گفتن آجا البته در موردش خیلی کتاب خونده، فلان کتاب، فلان کتاب، فلان اینا، این دعوای تاریخی خسته شدیم، ریز بحث داریم سرش و کار بحث داریم نیست. وایستادیم یک ساعت داریم با اینا آروم آروم سوال کردیم، بحث کردیم. سوال پدرش نمیست و کمک میکرد تو این کجا اینی که میگی باید اینجوری نیست. بحث کردیم زرش به یک ساعت و نیم سرخا اینا راضی شدن. گفتن آجا حالا دیگه جانم رج خدا پدرش نمیست. بعد دیگه تعریف میکردم، گفتن رفتیم سراغ فلان آقا که تو هم شخصیتی سیاسی مشهور جامعه هم هست، یه جامعه امام جماعت مسجد بزرگ تهرانه. رفتیم به آقا پدرم، گفتیم آقا بعد از نماز دور با جاها بود و دخترم بیان این وقت سوال کنن. من فکر میکرد احتمالا ما در مورد حجاب و مثلا این چیزا یه سوال شرعی داریم دیگه. ما اومدیم و شما نشستیم سنگین رنگی که آقا ببخشید امام برای چی انقلاب که با توجه فلان نکته و فلان نکته که جامعه شناسی گفتن و در هر انقلابی چی میشود، بذار به ما اینجور به روبر نگاه کرد، نگاه عاقلا در صفی گفت به شما چی بین لفظاتون رو بخونید. حالا خدا کنه این مرد بچه نداشته باشه، اگه اینجور باشه شما رفتار کنید زد انقلاب میشه. خب تو این داستان یکیش آموزش و پرورش بچه هاست. اولین نقطه تعلیم و تربیت که اتفاقا ماندگارترین آموزه ها رو تو وجود بچه ها حک میکنه پدر و مادر خانواده هم. وظیفه ما پدر هاست، وظیفه اون مادر هاست که برای برنامه آموزش و تربیت بچه هاشون وقت بذارن. خدا جا از کجا وقت بیاریم؟ این همه کار داریم. صبح بریم فلانجا کار کنیم، مزدور رو آژانس کنیم که شب بشینیم سبزی پاش میکنه خورد بکنیم. کار وقت نداری که تام جا صدا در جای جمع بودن میشه. خیلی راحت با هم پیش بریم، ولی انصاف فرض بدید. خیلی از پدرهایی که وقت ندارن، نمیگم همش، به خاطر اینکه مدل زندگیشون رو خیلی پیچوندن. سادگی زندگی از دستشون رفته، حالا برای جور کردن خرج و بذل زندگی اصل موضوع زندگی رو نمیرسن که بچه‌هاشون. تجملات و تشریفات و آداب و رسوم و برو و بیا و رو دروازی های علکی و چشمم چشمه بیمزه و کی داره تاوانش میده؟ این بچه های بیگناه که هیچ تو قلب هیچ نوجوانی تجملات نمیتونی پیدا کن، تو قلب هیچ نوجوانی نمیتونی یک ذره گرایش به این چشم همچشمی و تعارف بازی رو پیدا کن. ولی برای تاوانی چی پس بده؟ این مدل زندگی که در واسه. خب برای همچین زندگی اگه غریبی معلوم باید پیش کار که گفت طرف زنگ زد نشد به دکتر البرادعی گفت آقا تو واقعا دکتری؟ خود نیست که شبیه خوش گفتش دار دکتری. خود واقعا تو دکتری؟ آره با دکتری دیگه تو دنیا همه رسانه داریم تو تک داریم دایی رو دیگه زنگ زد ببخشید خب بزنید تو واقعا مطمئن دکتری؟ بابا مریضی دکتری میگه بابا تو اگه دکتری چرا تو آژانس کار میکنه؟ اونم نیست که بنده خدا اضافه کاش آژانس کار میکنه، خدا لعنتش کنه. میدید چرا یه بخش عمده ای از خانواده ها چون زندگی ساده رو پیچوندن، حالا میتونن گره رو باز کنن، صبح شب میدونن هشتشون گره نوشنه، بعد از تا قصه که بچه ها هستن نمیرسن وقت بذارن. اگر پدر مادرای جوان هر سو منو گوش میدن زندگی دون تا میتونید ساده، نمیگم فقیرانه محتاجانه، اما به ساده ترین حال اتفاق کنین. حداقل چند سال اولی که بچه ها دیر دست شما وظیفتون درست انجام بدید. اگر این بچه ها میلیاردر هم زندگی کنن، یک ذره ضعف در تربیتی که نقش پدر مادر بوده داشته باشن در قیامت دمار از روزگار مادر میره. بجه باید بخونیم تو قیامت خیلی از بچه ها سخت بگیشن جلو پدر مادره که خودشونو کشتن تو سرما گرمه که نون اینا رو در بیارن و ساده دوغرتونشون باقی خدا هم قبول میکنه از بچه ها رو. پدر مگه حق من به گردن تو چی بود؟ یک اسم خوب به من بده. چرا این اسمو گذاشتی که این طرف من نتونم بهونه کنم از خدا اجر بگیرم؟ این اسم چیه رو من گذاشتی؟ نه اسم امامیه، نه اسم انسان وارسته، چی تعیین میشه؟ این از چیا شروع میشه؟ حق فرزند و پدر دیگه. یک انتقال اسم قشنگ. اسم قشنگ نباید اصالت داشته باشه. اصالت هم تو چیزیست که ارزش آخرتی هم داشته باشه. فردا سربلند بشه بگه منم حداقل هم نام فیضالشهدام. اینقدر این چیزا اون دنیا کار میکنه، باور کنید. آخرت جای بهانه بازی هاست داره خدا. با این همین که اسمش حسین ده معلوم میشه مامانش دوست داشته امام حسین، خب پس اینم مامانش امام حسین خیلی کار میکنه. نمیخوام یه بیدلی کسی میره تو بهش. اما اینقدر اسلام به اسم قشنگ. یکی از دلایلش میدونی چیه؟ اصلا یکی از راه های زنده نگه داشتن نمازها و شعار دینی اینه که تو خونه زندگی ما پخش بشه. وقتی من توی کشور 25 میلیون جوان داره، 14 تا 29 ساله، 20 میلیون حسین و علی و زن رو داشته باشیم، هی دائما داره در طول روز 200 میلیون بار این اسامی به گوشها میخوره. تو 200 میلیون بار اگر 200 بارش با یاد یه حاشیه زندگی امیر المومنین و امام حسین بیفته خیلی کار. پس داره کار فرهنگی میشه. اون آدم ها که پیغمبر امام که بدون حکمت نگفتن اسم درست بذار تو بچهاتون. تو به من تو همون کودکی میخوام زبون باز کنم یواشاش قرآن یادم بدید. وای فرمود اولین باری که یه بچه بسم الله الرحمن الرحیم یاد میگیره بگه چه ثوابی در کارنامه معلمش و خانواده که این کار رو براش کردن بنویسن. دنیا رو اگر تلافل کنید اندازه یه بسم الله که یه بچه 3 سال یاد میگیره نیست. نام خدا رو یاد گرفته در قرآن یادم ندید. چرا احکام دین هم چرا بهم یاد ندادی؟ برای ازدواج من چرا من آگاه نکردی؟ چرا تشریفات بیمزدت کنار نداشتی که من تو آتیش شهرور نسوزم و به موقع ازدواج کنم دارم؟ چرا من رو معطلی رسم رسوم های عجیب قلید کردی؟ همه رو قیامت از ما میکشن بیرون، همینجور پدر و مادر. آموزش برزدیم، چه چیزایی رو آموزش میداد؟ حضرت لقمان به فرزندش چی آموزش میداد؟ یک احسان به والدین. و قضا ربک که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان. و عجب این تقارن سنگینه. خدا نشسته میگه حکم تکی قضا، حکم حتمی کرده از خدا، یعنی از این امرش به هیچ وجه نمیگذره که چی؟ فقط منو بپرستید. خب چشم مخلصت هم هستیم، اما نه این کنار یه چیز دیگه هست. باید به والدینتون احسان کنید. احسان با خرج مالی خیلی فرق میکنه. احسان اهم از رسیدگی مادیه. احسان یعنی از تو هیچ خاطره غیر خوبی تو ذهنشون نباشه، هیچ وقت، کوچیک و بزرگش. خیلی حق سختی بله، به خاطر اینکه سختی کنار توحید گذاشته. چون این شرک نورزیدن به خدا خیلی کار سختیه. پیغمبر فرمود تشخیص نیت خالص از نیت شرک آلود، از دیدن مورچه سیاهی که در دل تاریکی بیابان شب روی تخت سنگ بزرگ سیاهی آروم حرکت میکنه سخت‌تره. اینقدر که توحید از شرک مرزش باریکه، احسان به پدر مادر از بی‌تربیتی نسبت به مرزش انقدر است. خدا میگه این حکم قضا الهیست. یک ذره به پدر و مادر اگر چند گذاشتی انگار شرک ورزیدی. به خدا همه چیز رو گفت بیبخشم شرک و نمیبخشم. این الله لا یغفر ان یشرک به ولا کن یغفر ما دون ذلک. شرک و نمیبخشم پایینترش رو میبخشم. احسان پدر و مادر یکی از آموزه ها و اولیش این بود. دو تشکر از خدا. همیشه باید جوان ها سرفکنده پدر مادرشون باشن. هر پدر مادری هست برای چی جور شد بکنید؟ این که تو رو به دنیا آوردن. اگر واسطه تولدتون شد تو لم تکن شیئا مذکورا، عددی نبودی تو عالم کسب و عدم. اینا واسطه تولد تو به این عالم شدن. حالا گردن کشی میکنی هی بهش راز بده چرچ کن. تشکر خدا باز دوباره تعلیم تشکر انش کلی ولی والدنش آیه اینه.
دوباره شکر به خودش و والدین خدا کنار هم گذاشته. یعنی اینا یه ذره با هم فاصله دارن. خیلی قدر شکر پدر مادر بالاست. هیچ کس نمیتونه قدر پدر مادر باشه، مخصوصا مادر. مخصوصا مادر اگر تمام عمرت مثل یه غلام و حلقه به گوش در خدمت مادرت باشی، اندازه یک روز بارداریش نمیتونی جبران کنی. به خدا نمیتونی. چرا باید اینجوری کنی که ما شرمنده میشه؟ آخه آدم شرمنده خیلی بزرگ میشه. اگه ما میتونستیم نعمت خدا رو به خیال خودمون شکر کنیم که از بزرگ میشدیم، همین قصد که میگیم خدا یه دست ما بالا، ما نمیتونیم. تو خیلی بزرگتر از اینی. از دست و زبان که برایت که از احده شکرش به در آید. یکی شکر خدا خالدین. پس فرمود اگر یکی از اینها یا دوتاشون زنده موندن، انشاءالله خدا هم پدرم دار زنده نگرداری پیش تو و پیر شدن، این قانون یادتون باشه انسان ها وقتی که به دنیا میان در ضعف مطلق به دنیا میان. آروم آروم که نوجوان میشن، قدرت در اوج جوانی، در اوج قدرت، دوباره این منحنی از نقطه عطف به جهان به سمت پیری و ضعف کشیده می شود. ضعف الحیات و ضعف الممات. آروم آروم میرن به سمت ضعف. لذا بسیاری از قوانینی که پدر و مادران نسبت به بچه در بچگی رعایت میکنن، جوانا باید نسبت به پدر و مادر پیر در پیریشون رعایت کنن. مثلا بچه خیلی زود رنجه کوچولوئه، یه ذره بهش ترجیح بود داداشش ترجیح فهم میکنه، پدر مادر پیر میشن خیلی حساس میشن، یکم بی‌توجهی کنی بهشون برمیخوره. خب برای خودشون درست کنن قانون طبیعت تو، برو خودتو درست کن. میتونی بچه میتونی بگی خودتو درست کن. قاعده طبیعت که اینم یه روزی جوون بوده، هر چی فحش بوده به خاطر تو قبول کرده، هر چی منت سازکار بوده قبول کرده، چطور اون موقع نمیگفتی خودتو برو درست کن؟ این قانون هم به پیران عزیزی که خدا عذاب رو به قول پیغمبر فرمود اگر دو گروه نبودن خدا عذاب رو از شما برنمی‌داشت، یکی کودکانی که کتاب زیر بغل می‌ذارن میرن کلاس قرآن، یکی پیرمردای محاسن سفید. خدا به حرمت اینها نمیذاره عذاب نازل بشه. ولی ما جوونا اگه به خودمون بود که همون روز اول نابود شدیم با این شیطنت فکر می‌کنیم. فرمود اگر در کنار تو بودن و انشاءالله به پیری رسیدن و تو دیدی دوران پیر مادر تو و پدر تو و ساخت خما به دنیا معروف ها، هیچوری باهاش معامله کن که دائما پشت دعا کنن بگن خدا خیرش بده. من یه راه بهتون یاد دادم، خیمه امام حسین سالها کربلا بسته بود، همه آرزو داشتن برن کربلا، مخصوصا پدر مادرهای شهدا. جوونا برید جون بکنین پول گیر بیارید، خود کنین کربلا نرفتید، بگو مادر میخوام به فرستن رفتن سبتنه و جنم، برو کربلا برای من دعا کن و باید بخشن، دنیا آخرت رو میخری به خود، من امتحان کردم شد. مادر پدرست رو برسیم دوی خودش پول داره، چقدر تو بیمعرفتی، چی کار پول خودش داری؟ رضا تا آخر آن بگن که جوان با معرفتی ما رو فرستاد کربلا، خودش هم پول نداشت بیاد ما رو فرستاد. و ساخت خمان به دنیا معروف هم پس فرمود یه جاهایی ممکنه پدر مادر این سوالات جوان هاست تو قرآن جواب داده، یه جایی پدر مادر ما خیلی ارادت بهشون داریم اما ما رو از واجب خدا نهی میکنن، خدای نکرده ما رو دعوت به حرام میکنن، اونجا چیه فرق کنیم تا اون درخش ای آخشون حالا میتونیم بایستیم گردن کش کنم؟ نه خیلی وای دو حالت اگر وقتی پدرت تو رو به منکری دعوت میکنه تو با بد اخلاقی بخواید حرف خدا رو گوش بدی، حال چی کارش کنیم؟ هیچی، باید با خیلی خوش اخلاقی حرفش رو گوش نکنی. مادر رو حرف گوش بدید. عروسیه دختر تو خودش رو کشته تو این جامعه سالم نگه داشت. عروسی که میدونی توش گناهه. نسجی رو به لاس اختلاط زن و مردی که قطعاً خنجر به قلب امام زمان میزنه. عروسی که توش حرام انجام میشه. موسیقی حرام، رقص، خدای نکرده مشروبات الکلی. این قطعاً نجاست در نجاست در کثافته. حالا این دختر میخواد خودش تو این جامعه سالم نگه داری که پاش بره خونه شوهر، آبرومون میره، مادره در همسایه فلان این خالت گونه میشه به جهنم که آبرومتون میره، آبرومی که با گناه به دست میاد مردشون رو اون آبروم ببرن. چرا نمیذاری این دختر سالم بمونه؟ چرا نمیذاری؟ ولی این بدبخت نیست که منگنی از یه طرف میخواد از گل نازشتر پدر مادر میگه از اونم بخواید گناهش کارش کنه، بعد پدر ماها رو در بیارین بچه که خودداجا یه رای بده جلو ما چیکارش کنی؟ نرین اینا رو رد بشن، بری واسه همش گناهه. یه درس در مذرا بگیرن، بابا مجلس گناه رو خودت هم حق نداری شرکت کنی. حالا خودت تصمیم گرفتی نظر حضرت عباس که بری جهنم خوش اومدی، چرا باید شاتون داری؟ آقا چقدر وقت بگیر عروسیه؟ من از تو سوال میکنم، بخی نمیشه دعای مدوی علکی بخونیم بعد بریم غلط سلام بکنیم؟ فکر میده زاردار گریه میکنی و تعجیل پرد فرق کنم یادن امام حضرت حاضر بودی امام حضرت بیاد تو این عروسی؟ چرا اینو میبری؟ به نکنی فکر کردی امام حضرت مرده ما دروغ میگیم؟ به هنوز به دنیا نیمده که ما ببینه، مگه آدم محضر امام حضرت این دختر از چشم امام حضرت خجالت میشه؟ تو خجالت نمیکشی؟ برو اعتراض بکن به کاتبی، چرا این اذیت میکنی؟ حالا جوان تو گوش بده، اطاعت از پدر و مادر هیچ محدودیتی نداره، هیچی. به خدا قسم اگر همین الان مادر من زنگ بزنه سلام بگه هر جو هستی وسط سخنرانی تو خود ذریع امام حسینی بر میکنی پا میشی میگه تهران میشینی، من تر دلم یک ذره از مادرم گله من نکنه شد. اگه به تو گفت آقا محرمه حق نداری هیئت بری، اخم کردی باختی، حیده دستم اگه سوخت باختی تو چشم اتاست مستحب و واجب که نیست چشم. امام حسین عوضیشو میده پدرت در مدرم بشن حتما یه خیلی هست. فرما اگر واجبی را از شما نهی کردن فقط اطاعت نکن در امرشون، ولی حق نداری ترش روی کنی. در این سوره می فرماید که حالا اگر همین پدر مدرم که این قدر ازشون تعریف کردیم خدایی نکنه ما نداریم، اگر پدر مادر بی صفایی هم پیدا شد که بچهشون به گناه دعوت کردن یا از واجب نهی کردن فلا تو تهما، ازشون اطاعت نکن. اما برای اینکه کسی فکر نکنی آها پس مجوز داد که باشون دعوا کنی میکنن اخر و تاخر هما فی دنیا معروف، تا تو این دنیا فعلا کنار اینا هستی، چون اون دنیا دیگه تو با این پدر مادر نیستی، تو میری بهش. تا صاحب و مصاحب اینا هستی باید خیلی خوب باهاشون مصاحبت کنی، پس نداری ناراحتی کنی. من الان تو همین اصفهان دارم جوون نازنینی که از سر گل لطیف‌تره، فوق العاده است. مردم شما اینجا میشینید 4 ساله به من میگه آقا یه دونه روزه امام حسین نش میزنه به من، بی خودی پدرم چون خودش اهلش نیست من اهل معافره میگه نه همش دور و خروق اینا چی، من نرفتم حتی تو خونه نگفتم که چرا چش، اما تو دلم دارم میسوزم نه بخاطر این چرا اینجوری میگن، بخاطر اینکه من از امام حسین فکر میکنم دوره. خدا میگم برای این بچه تنهایی روزه میخونم، من صاحب نایت دارم به دلخوشی و خیلی دارم به خوبی دوستشون داشته باش، حالا من میان بیشن یه بیشورد میخونم تو گیری و صاحب خما فی دنیا معروف و عجب دین قشنگی. بعد باید بکرم من باشم یا نباشم تو همیشه تو جامعه دنبال نیکان برو، کیان کسانی که انابه و توبه و بازگشت دلشون همیشه به سمت خداست، دنبال رفیق خوب برو. مگه تو نگران بچه هستی که با هم نشینه بد بشینه؟ اینقدر تو سر هم نشینه مستاقیش ندن، به دوست خوب دعوتش بکن، خوبی های دوست خوب هم نشینه خوب بگو. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتا من گلی بدبوی بودم ولی کم مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد اگر نه من همان خاکم شده. به جای این حرفای تون این حرفا رو بزن، یه ذره سعدی بخون، یه ذره گلستان سعدی بخون، تا بسیم با بچه درست هست بزن. پیشینه میگه عزیز دلم اگه میخوای در جامعه عزت و احترام تشخص داشته باشی دنبال آدم خوبا برو، بقیهش خودش میفهمه دیگه، این دنبال آدم بدو نرو. بعدم فرمود نماز و خون داره تموشه، بعدم فرمود امر به معروف، بعدم فرمود نهی از منکر، بعدم فرمود همیشه میانه رو باش، نه افراط تفصیل رفت و سیم مشیق، دو جور معنی کردن، یه دکتر تو راه رفتنت نه خیلی تونتون را برو نه خیلی آروم و تبختر، اما یه دکتر نه در رفتارت منظور اقتصاد و میانه روی رو پی کن، همیشه سعی کن اون فضای منطقی و معقول رو انتخاب کنی، نه افراط جاهلان نه تفصیل جاهلان. اون یه که جایی داد زدن تاچت نشیم، اون یه جایی ساکیتون داد بی خودی نزد رقص و سیمشی در بچه چی تردی میده؟ نجات در اقتصاد و میانه رویه. بچه من بشین ببین هر جا جاهلان تون میرن کن میرن تون وسط باشه،
اقتصادی نشه.
اقتصاد میانه‌روی هم همونی که خود به خداست. اگه خدا بگه جهاد کن میشه میانه‌روی، بگه صلح کن میشه میانه‌روی. در نقطه صلح جهاد کردی میشه جهادت، در نقطه جهاد سکوت کردی میشه جهادت. نکه میانه‌روی که بین خوب و بد و وسط رو انتخاب کنی، چون عین بدیه، اشتباه نشه. حالا بذارم خیلی چیز داشت بشت، بعضی کلن اصلا عروسی های اینجور نمیان، بعضی کسا خودشون برگزار میکنه تو نت بشو بیا فکر این میاده رویه و این همون اجازتی که شخص و سیمشک نهی از منکر کن عزیزم، اعتدال در رفتار داشته باش، بعدم فرمود صدا تو بلند نکن. عجب عددی یاد بیده دیگه، لازم سیه بگی بابا من بابا کم، تو خجالت نمیگی که اون حلقومت رو همجی باز بکنه چی هم دیگه. یه تا کلن عزیزم بودن صحبت کردن ویدیو خوب نیست. دلیلش هم میخواد بگم این من این کردن از باطل از صحبت رو خلیش تو خرص رو بهش بلن میشه. این کنم رو باتی گفته خورن سلا تو بلن نیست، سلا هر انسان باشه. هر بده کشی یعنی نکن، هر بده کشی کار انسان نیست. پدر مادرها وظیفه آموزش و پرورش اصلی دست خودشون ها، خونه ها باید محیط تعلیم و تربیت بشه. چیا یاد بدین این آموزه ها رو؟ 9 تاش انجام دادنیه، 3 تاش انجام ندادنیه، 7 تام دلیل براش آورده. اگر خونه ما بشه این محیط، پدر ما حوصله کنه هفته نیم ساعت بشینه برای بچه و خانومش، از حافظ بخونه، از داستان قرآن وقت بخونه، از حکایت از تجربیاتش بگه. خیلی دوستون بچه جنگی بابا جنگ داره بچه ها بگی بچه ها همینجوری بار میان. آخه تو وضعیت کردی که سپردی دست من مدرسه و معلم و که وضعیتشون بخیر خیلی چیز نیست، انتظار نداشته باش که من فردا برگردم و سه احترام بذارم. یکیشم این جمله آخر منه، استاد آیت الله مجتهدی تهرانی که همیشه دست اخلاقش رو میبینید تو تلویزیون، خدا رحمتش کنه و انشاءالله با پیغمبر امام جواد که خیلی علاقه‌اش مشهور کنه، چون همیشه به طلبه ها میفرمونه که بچه هاتون تا حسینی بار نیان قابل اطمینان نیستن، خونه هاتون بشن مجلس امام حسین. ما یه شب مجلس مناجات، ما یه دونه عصر جمعه زیاد جامعه، ما یه دونه بذار اون بچه 3 ساله اونجا قند بده، 5 سالش که شد میاد قرآن شو میخونه، 10 سالش که شد، 20 سالش که شد خودش هم میذاره. به خدا نمیشه آخر خط بچه ها رو ممتنی کنه، از بچگی بزرگ شد میشه بعد میفهم بچه ها کنه از اول. بعد یه جمله ایشون داره من همیشه گفتم، تا اون بچه چیه؟ جوون و نوجوانش چیه؟ اگه هفته 10 دقیقه برای ممتنی گریه نکنه جنایت کار میشه. بیروح امشب بخواهیم بریم به بشریت نشون بدیم که اگر اون طرف دنیا یه سفاک بیرن دارن بچه های بیگناه غزه رو تیکه تیکه میکنن، یه ده عرب نامرد اسم خادم الحرمین هم دارن بهشون کمک میکنن و قهقهه میزنن، بیم ببینیم دل این جوان و نوجوان و پیر و زن و مرد ما چقدر رویست. شب علی اصغره، شب علی اصغره. ایشالا عزیز دل ما که خدا بهش این نفس گرم و تاک داده، خدا ایشالا همچنان بهش توفیق بده آیه از دیخواستی رو، که من از افتخارات هم اینه که جایی که برم این نمبر ایشون میخونه واقعا احساس میکنه نهایت میشه. خیلی قرار بدون جلسات ایشونو ما خیلی کم مصیبت نکشیم از بعضی خواننده جاهل، خیلی قدر این آدم تو شهر بدونیم. من فقط باز کنم و بشینم ایشون بخونم همون گریه کنم، برن یه سر خیلی گریه کنید. بابا یه مادری بچه از دست داده، اونم نه بچه 10 ساله، اونم نه بچه 2 ساله، بچه شیرخواره. مردم شما شنیده بودید که یعقوبی که از تاریخ نویسان بزرگ و معتبرش هست میگه اصلا علی اصغر که 6 ماهش نبوده روز عاشورا تازه به دنیا اومده بود. داغ اکبر، اگه این حرف درست باشه من نمیفهمم اصلا مگه این خلقون بچه یه روزه گنجایش یه خودکارم داره که توش برو کنیم؟ چه رسته تیر سشابه، میدونی تیر سشابه چه شکلی بوده؟ دست منو ببین، یه دونه تیر وسط بوده، 2 تام بغلش، به چی تیر سعبر فرز دادم یه دونه شو که رشید کربلا بود. آخه چرا بعدی هست؟ تو یه چیزی میشتری، امام حسین یه چیزی دیده، میگه من الازون الازون دیده، گوش تا گوش باید. آخه تیرو که به گوش نمیزنن که، تیر از کجا
دیدی مردم ما رو دیدی هنو من که روزه نخوندم دلا کباب شده ایشالا همه کس و بچه هم فدای علی از سرت بشن حسین باب الهوایج مردم تو رو خدا میشه برای بچه های غزه ازش بخواد روزه شاید از میخواستی میخونه من فقط تایید از سر رو برات بگم اومدن خدمت امام سجاد بعد از داستان کربلا که دیگه مختار بعد از مدت ها قیام کرد و این نامردها رو یکی یکی میگرفت و درک باسر میکرد یک کسی به خیال خودش بیچاره دوست امام سجاد رو برم یکم دل آقا رو خنک کنم خود و عدوم از خدمت امام سجاد خبر جدید چیه؟ گفت آقا جو مجده بده مختار قیام کرده همه رو به درک باسر کرده یکی یکی میگیره همه رو به درک باسر میکنه حضرت بین این همه آدم که یکی فرمانده بوده که چی بوده گفتن بگو ببینم مرد مختار با هر مره چی کار کرد تحجیب تگو آقا چرا حالا تو این همه آدم هر مره فرمود تو نمیدونی کربلا چه داغی به دل ما گذاشته هر مره سه تا تیه با خودش آورد تو کربلا هر ستا رو جایی زده که قلب ما پاره شده یکی رو تو چشمای اول فضل لباس یا تو سینش یکی رو به سینه و قلب مطهر بابام حسین و یکی رو قبل از این که حسین بره چنان به جلوی برادر شیرخواره من علی از در که زمین و زمان به ناله بلند شده.